بسم الله الرحمن الرحيم. توضیح حاضر رضی روز اقنام قبل یعنی ارتباط بهشت و دوزخ با اعمال پاک و اعمال زشت و به عبارت دیگه این که بهشت همون اعمال پاک و عقاید حقه و اخلاق حسنه است و دوزخ همون اعمال زشت و اخلاق بد و عقاید خلافه. شاید امروز و فردا به خواست خدا بحثش تمام بشه و وارد آیه 26 بشه بحث. نکات خیلی مهمی مونده که براتون عرض میکنم. نمیدونم تا چه اندازه شخصیت مرحوم علامه بزرگ شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا رو میدانید و میشناسید. در باب تجسم اعمال، این که بهش همون اعماله، دوزخ همون اعماله، یعنی دو ماهیت نیست. ایشون در کتاب ارزشمند الفردوس الاعلاشون، نمیدونم این کتاب رو دیدید یا نه، من بیش از 40 ساله که این کتاب رو تهیه کردم، همون دوران طلبگی. بسیار کتاب قویه، چون ایشون خب شخصیت عظیم علمی بود و قلم خیلی فوق العاده ای داشت، فکر خیلی بازی داشت. در صفحه 269 درباره تجسم اعمال، یعنی این که بهشت در قیامت با اعمال پاک دنیا یک ماهیت، دوتا نیست، دوزخ با اعمال زشت دنیای مردم یک ماهیت. درباره این مسئله یعنی تجسم اعمال تو این کتاب بر اساس آیات صریح قرآن و روایات، بدون این که مثل برخی از فلاسفه اسلامی دوچار تأویل و توجیه بشه، چون از تو نوشته هاشون ما خیلی کم به توجیه آیه و روایت بر میخوریم، بدون دوچار شدن به تأویل مالای ارزا صاحبو و بدون دوچار شدن به توجیه یا تقدیر گرفتن. تقدیر گرفتن مثل دعایه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره او جزاءه، یعنی وقتی نتونستن حل بکنن بعضی از آیات و بعضی از مفسرین، خب متوسل به تقدیر گرفتن شدن، در حالی که همین دعایه هیچ نیازی به تقدیر گرفتن نداره. واقعا اگر عمل نیک انسان به وزن دانه ارزن باشه، قیامت خود عملو میبینه به شکل حقیقیش. در دنیا خب یه شکل دیگه داره، شکل نمازه، ولی در قیامت اون شکل واقعی ابدیش که به صورت بهشته یا به صورت دوزخه میبینه. تو دنیا هم هرچی آدم عمل میکنه، عین عمل دیگه به خود آدم بر نمیگرده. عمل وقتی که صادر میشه، تو جریان نظام هستی میره سراغ منطقی قبولی خدا، و بعدش هم سر از بهشت در آوردن یا سر از دوزخ در آوردن. من متن گفتار ایشون رو میخونم، از اینجا شروع میشه. خیلی هم قوی میگه: نه فقط این صورتهای محسوس، اینایی که میبینیم دارن ظلم میکنن یا دارن خوبی میکنن، دارن کار شایسته انجام میدن، کار زشت انجام میدن، نه فقط این صورتهای محسوس برگشت و عودت مینماید، یعنی در قیامت، بلکه حتی حقیقت جوهر اعمال، یعنی ذات عمل و صفات و ملکات و هر عمل خیر و شر بر تو برگشت میکند. بعد توضیح میده: سخنچینی که حقیقت جوهریش و صفتیش و ملکیش اینه، اقربیست که نیشت میزند، البته در قیامت، بدگویی ماریست خبیث، یعنی ناپاک، ماری که ضرر داره نه سود، که تو را میگذد. عرض کردم بر اساس آیات و روایات بدون توجیه و تعبیر. غیبت کردن، این که در قرآن خیلی صریحه: لا یختر بعضکم بعضا، سوره حجرات، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، و غیبت کردن گوشت میتیست که آن را میخوری. دو نفر داشتن غیبت میکردن، روایت در تحف العقول وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، از کنارشون رد شدن، دیدن دارن غیبت میکنن، برگشتن فرمودن الغیبه ادامو، ادام یعنی قضا، عدیم زمین سفره عام اوست، الغیبت و ادام و کلاب نار، یعنی غیبت کنندگان حرفه‌ای قیامت، حالا صورتشون که تو دوزخ صورت حیوانیه، گوشت میت هم باید در جهنم بخورن. و غیبت کردن گوشت میته ایست که آن را میخوری، و هر جنایت که اعضا و دست و زبانت انجام میدهد چنین است، و مانند این از هر عمل نیک و احسان و عبادتی که آن را به صورت زیبایی میبینی و مییابی. این آیه را هم ایشون آوردن، کهف 49. و وجدوا ما عملوا حاضرن، اون چرا که عمل کردن خود عمل رو حاضر میبینن، البته با اون شکل جوهری حقیقیش. حرف ایشون تموم شد، سوره مبارکه طور آیه 16 انما تجزون، شما جزا داده میشین. چی هست جزاتون؟ چیه پاداشتون؟ ما کنتم تعملون، این اعمال خودتون. مرحوم حاجی سبزواری صاحب همین منظومه منطق و حکمت یه شرح دعای عدیله دارن، البته فراوون نیستش، در صفحه 170 روایتی رو نقل میکنن که خیلی صریح این روایت، حالا آیات هم که صریح در هر صورت دیگه، ما واقعا جایی شکی نمیبینیم در این مسئله. اعمال رو که خیلی روایت مهمیه، اعمال رو که ردت الیکم، همه اعمالتون رو پس خودتون میدن. خب یه روایت خیلی نابی هم بهار 77 اوائل بهاره در چاپ ایرانش، چاپ آخوندی، چاپ بیروتش هم نیست، 77 نیست، عددش فرق میکن، در جلد 77 که حتما این روایت رو دیدی و برای مردم هم خوندید، خیلی روایت مهمیه که وجود مبارک رسول خدا که در اوج تواضع بودن یه بار به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن، جبرئیلم ننداخت تو دنده یه تعارف که آقا من شما رو موعظه کنم، شما با این عظمت عقلی و قلبی و علمی. جبرئیلم شروع کرد موعظه کردن که چند تا مطلب برای پیغمبر گفت، یکیش این بود. خیلی عجیبه 1500 سال پیش مسائلی بیان شده که با عمق مسائل علمی امروز وفق میده، یعنی اینا باید به کار گرفته بشه برای قبول کردن علوم انسانی غرب، یعنی میزان ایناست. یه عده‌ای برعکس میکنن، علوم اونا رو میزان صحت و قبول و رد روایات میدونن که این ظلم سنگینیه. و عمل ماشد به پیغمبر گوه هر کاری دلت میخواد بکن، خوب یا بد، هرچ، فإنک ملاقیه، چی رو ملاقیه؟ اون عمل رو، اون ماشئت رو، یعنی عینشو خواهی دید. رسائل و شیعه جلد 1 صفحه 14 و کتاب علمی و پرقیمت وافی فیض، کتاب صلات صفحه 21. البته نمیدونم حوصلتون بیگیره یا نه، بعضی از کتاب رو که خود منم این کارو کردم از اول تا آخر شدم باید ببینه. حالا کتابای از خیلی مفصله مثل وسائل، ولی بعضی از جلداشو واقعا باید از اول تا آخرش ببینه. وسائل چاپ قدیم اون 20 جلدی جلد 11 جلد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد نفسش که نابترین روایات ما در باب مسائل تربیتی نفقهی در این جلد. عرض میکنم که خلاصه کل وافی این دو جلد کتاب شافی رو که خود فیض وافیشون رو خلاصه کردن، این دو جلد هم که کلی معارف شیعه رو آورده، این رو هم باید ما که با مردم سر و کار داریم ببینیم. شافی جلد 11 وسائل و از 69 بهار تا 78 که اگر کسی بتونه از این قسمت از بهار هنرمندانه استفاده بکنه، قوی ترین کتاب روانشناسی و روانکاوی رو میتونه به وجود بیاره، چون ائمه ما تا اعماق روان مردم رو با روایاتشون نگاه کردن و کاوش کردن و توضیح دادن نقایص رو، کمبودهای روانی رو، علل زشتی ها رو. این 69 تا 78 واقعا کتاب های عظیم. خب بعض جمله کتاب هایی که همش باید دیده بشه، کتاب مجموعه ورامه و کتاب تحف العقول، البته یه دفتر بزرگ 200 برگی هم باید کنار آدم باشه، اینایی که میبینه و نظرش رو جلب میکنه. البته اگه اهل دل باشه که کل مطالب این چند کتاب نظر رو جلب میکنه، حالا اونایی که نظرشون رو جلب میکنه یادداشت بکنن و بنویسن. در این دو کتاب از امیرالمؤمنین نقل شده ما من احدین اودع قلبا سرورا، احدی نیست که به یه دلی شادی برسونه، یه کسی رو خوشحال بکنه. حالا با کلام زیبایی، با حل مشکلی، با درمان دردی، با کمک به او برای نجات از حادثه‌ای، همین جور میشه دیگه مردم رو شاد کرد. ما من احد اودع قلبا سرورا. ببینید پروردگار عالم وقتی عمل آدم رو میگیره چجوری تبدیلش میکنه، اون انرژی هزینه شده رو به یه حقایق جوهری ابدی. الا و خلق الله له من ذلک السرور لطفا. کسی دلی رو شاد نمی کنه مگر اینکه وجود مقدس پروردگار یه لطفی رو خلق میکنه، یعنی یه مایه کاربردی رو. چون اگه مایه کاربردی نباشه که خب به درد نمیخوره. لطفاً یعنی یه مایه کاربردی. فاذا نزلت بهی نائبتون، زمانی که یه سختی، یه مرارت، یه حادثه وارد بر این آقایی بشه که دلی رو قبلا شاد کرده، که سخت‌ترینش حوادث قیامت. جرا، فاعل جرا اون لطفه، جرا الیها کلماء فی انحدارهی حتی یتردها انه کما تطرد و قد تطرد و قریبت الابل. خداوند یه لطفی رو خلق میکنه که انگامی که این شاد کننده دل مردم به مشکلی و به سختی برمیخوره، اون لطف جاریه در حیات او میشه، مثل آبی که در سرازیری جاری میشه. انحدار با هی حتی یعنی سرازیری، تا این که اون سختی رو از او برطرف بکنه، چنان که شتر غریبه رو یه ساربان از بین شترهای خودش رد میکنه، این لطف هم مشکلات رسیده به او رو که خدا براش خلق کرده رد میکنه. این مطلب هم تمام. یه دو سه تا آیه رو عنایت بکنی. سوره نبأ عما یتساءلون آیه 26، جزاء وفاقا، پاداشی که در قیامت به نیکان داده میشه مناسب اعمالشونه. و ذلک جزاء الکافرین، سوره توبه آیه 26، این جهنم پاداش کافرین. سوره واقعه آیه 24، جزاء بما کانوا یعملون. حالا اگه کسی بیاد بگه آقا ما از این لغت جزا استفاده میکنیم که جزای عمل غیر خود عمله، و شما میگین جزای عمل خود عمله، پاسخش خیلی ساده است. بهش میگیم عمل دنیوی، مثل تمام خوبی هایی که انجام میده مؤمن، یا اعمال زشت، این که در دنیا عینش با آدم بر نمیگرده، چون یه انرژیه که از ماده بدن و از نیروی بدن به وجود آمده و رد شده، یعنی ما انجام دادیم و تموم شد، ما رو رها کرد عمل، اینش که اینجا به ما بر نمیگرده. باطن و حقیقت عینی عمل زمانی که خودش رو ظهور میده، که روز ظهورش روز قیامته، به آدم بر میگرده. لذا خیلی راحت میشه گفت عین عمل به او رسید، منتها به صورت بهش یا دوزخ، یا میتونیم بگیم جزای عمل خود را با عین عمل یافت، که اون آیاتی که خونده شد و روایات همه این مطلب رو تأیید میکنه. یا اینکه عمل خودش رو به عنوان جزا دریافت کرد، و ما از این آیات اصلا در نمیاریم که ماهیت پاداش و کیفر با عمل دو ماهیته. ارشاد القلوب دیلمی صفحه 111، ارشاد چاپای متعددی خورده، ولی میتونید روایت رو پیدا بکنید. از رسول خدا نقل میکنه. ارشادم خیلی کتاب خوبیه. لما میخوام این روایت رو تأیید بیارم که جزا ایراد نشه که غیر عمله، نه خود عمله. لما اسری بی الاسما، که براتون معلومه دیگه، روزگاری که منو به معراج بردم دخلت الجنه، از جمله جایی که دیدم وارد شدم بهش بود. فرعیت فیها قیانم بدعن، در اونجا پهندشتی رو دیدم از مشک بدعن، که نه پر نعمت بود نه بی نعمت، به قول ما یه دشت تنکی بود، کلش درخت نبود و چشمه نبود و خانه نبود. و رأیت فیها ملائکتا یبنون لبنتا من ذهب و لبنتا من فضه، فرشتگانی رو دیدم که دارن یه خشت طلا میذارن و یه خشت نقره جا دارن میسازن. رب ما امسکون، اما گاهی اینا از ساختن وای میستن و بیکار میشن. فقلت لهم ما بالکم رب ما امسکتون، چتونه که کارتون مرتب ادامه نمیدید، گاهی بیکار میشین و وای میستین. فقالو، فرشتگان به من جواب دادن، حتی تجی اونم نفقه، ما اگه بیکار میشیم منتظریم نفقه برا ما بیاد، که شما این نفقه رو اینجا به قرینه یبنون لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه معنی بکنید به مصالح. ما وایسادیم مصالح برامون بیاد. قلتو، من به ملائکه گفتم و ما نفقتو کن، نفقهی که میگین چی هست، این مصالحی که میگین چیه. قالو قول المؤمنی، نه قول هر کسی، چون ممکنه منافق هم این قولو داشته باشه، بیدین هم این قولو داشته باشه. قالو قول المؤمنین، البته این یه عمله، کل اعمال نیست. نمونه داره میگه پیغمبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که یه تعریف کاملی از پروردگار مهربان عالمه. فاذا قالهم مؤمنین، وقتی چند جمله رو میگن بنینا، خب برای ما مصالح تأمین میشه، ما شروع میکنیم به ساختن. و ازا سکت و امسک، وقتی مؤمنین ساکت میشن و کار خوبی انجام نمیدن، امسکنا، ما دیگه مصالحی نداریم که بتونیم بهشت رو برای اونا بسازیم. سفینت البحار جلد 2 صفحه 46، که روایت در بحار هم هست. من منزل قوم بحار در اختیارم نبود، بلا پیدا کردنش راحت بود. ان موسی اوحى الله تعالی الی ان قم، خدا به موسی وحی کرد، وحیش همین بود، قم فی ظلمت اللیل، در دل شب و تاریکی شب بلند شو که چیکار بکنی. خب معلومه برای تهجد به موسی میگه بلند شو، معلوم میشه عبادت نیمه شب قبل از پیغمبر در انبیاء گذشتم سابقه داشته. اجعل قبرک، که یه روایتی رو در باب مرگ و معاد که میتونید در جلد 6 و 7 و 8 بهار ملاحظه بفرمایید دیدم که امام صادق میفرماد منظور ما از قبر، اگه تو کلماتمون به کار میگیریم، برزخه، نه این چاله روی زمین که بدن درش میپوسه و از بین میره. اون فی ظلمت اللیل، بلند شو تو تاریکی شب چیکار بکنم؟ یه بار فکر کنم عرض کردم خدمتون 2 سال قبل، من خدمت مرحوم علامه طباطبایی میرسیدم، صاحب المیزان. یه بار یکی از ایشون پرسید، دیرم جواب میداد ایشون، چی شد علامه طباطبایی شدی؟ رو عادت دیر جواب دادنشون یه مقدار معطل کردن، میرفتن تو فکر، سرشونم مینداختن پایین، آرومم جواب میدادن. بالاخره اونی هم که ازش سوال کرد باید جوابشو میگرفت. ایشون فرمودن نماز شب و توسل به حضرت ابی عبدالله الحسین، این دوتا بال منو به اینجا رسون، که معنیش هم اینه نمازش هم یه نورانیتی با آدم میده که وقتی داره تحصیل علم میکنه، اون علمی که پیغمبر میفرماد العلم و نورون، با کمک نمازش هم واقعا از افق درون انسان طلوع میکنه، به جای یاد گرفتن الفاظ علم یاد میگیره، یعنی نور بهش منتقل میشه. ارتباط با حضرت سید و شهدا هم که قوی ترین عامل تقرب به پروردگاره، از افضل قرباته، حتی زیارت قبرشون که در کامل و زیارات هست، این کتاب هم از اون کتاباییه که یه منبری همش رو باید ببینه. بسیار کتاب مهمیه که سوال میکنن از معصوم که یبن رسول الله، زیارت امام حی زنده حاضر در بین مردم افضل یا زیارت قبر ابی عبدالله الحسین؟ میفرمان زیارت قبر حسین افضل از زیارت امام حیه. امام حسین خب یه موجود ویژه‌ایه دیگه در پیشگاه پروردگار. قم فی ظلمت اللیل، اگر حالشو داشته باشید این نماز شب رو واقعا توسل بهش داشته باشین. اونایی هم که صبح سخت بیدار میشن تو این فصل که 11:20 نیمه شب شرعی شروع میشه، میتونن بخونن و بخوابن. بلند شو موسی در تاریکی شب که چیکار کنید؟ اجعل قبرک روزتن من ریاض الجنه، که برزخ تو تبدیل به باقی از باقهای بهشت بکنی. روی هم رفته از مجموع آیات و روایات استواری که خونده شد، این معنا رو میفهمیم که دنیا یه مزرعه است، آخرت محل کشته، انسان در این مزرعه زارعه، یعنی کارنده، دانه و حبش هم عقاید و اخلاق و عمل اون چه رو بیفشانه، البته همراه با نمو و رشد و بقا و دوام در آخرت به دست میاره. مجموعه ورام صفحه 183، از دنیا مزرعت الاخره. بخواید بدونید این روایت نام کجاست، مجموعه ورام 183 در سفینه جلد 2 صفحه 312 است. پیغمبر می‌فرماید شب معراج که ارواح انبیا رو زیارت کردن حضرت، ابراهیم خلیل به من فرمود امت خودتو دستور بده از کشت بهشت زیاد بکارن، چون زمینش با وسعت خاکشم خاک بسیار آماده ایه. تعبیر روایت خاک نیک داره، تینهو حسنون، یعنی خاک آماده. گفتم به ابراهیم چی بکارن امت من؟ گفت لا حول ولا قوت الا بالله. بله این روایت رو من سندش رو یعنی مسترش رو یاد داشت نکردم. سفینه جلد 2 صفحه 312 مال روایت بعده. این که عرض کردم اون چه بیفشانن با نمو و رشد و بقا و درام به دست میارن، سفینه جلد 2 صفحه 312 میگه از قول پیغمبر اربر ربا الکز، فضاینده ترین ربا که بعد مردن آدم رشدشو میبینه که از همه چی بیشتر رشد کرده و رشدش از تمامی گناهان بیشتره، دروغه. اربر ربا الکز، که این دروغ هم الحمدلله تو کشور ما خیلی کمه. بخوایم پیدا کنیم باید روز روشن با چراغ دنبالش بگردیم. یه بحث دیگه از آیه میمونه، انشالله فردا که شنبه بریم سراغ آیه 26 اگر خدا لطف کنه.
آقا ممنونم. تجسمی و تمثله.